أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد کیفیت تعلق خمس به عین 9 احتمال مطرح شد که پس از بررسی اولیه 4 احتمال قابل اعتناء باقی موند که باید مورد بررسی قرار بگیره. احتمال اول این که خمس به عنوان حق متعلق به عین شود، اما به نحو الاشاعه او به نحو الکلیه فی المعین. احتمال دوم این که خمس ملک باشد برای صاحبانش و متعلق به مالیت عین شود به نحو شرکت، یعنی شرکت در مالیت، نه شرکت در ملکیت نسبت به خود عین، نه شرکت در ملکیت نسبت به مالیت عین. احتمال سوم این که خمس ملک باشد و متعلق به عین علی نحو الاشاعه. احتمال چهارم هم این که خمس ملک باشد و متعلق به عین به نحو الکلیه فی المعین. از مجموع 9 احتمالی که در 2 جلسه گذشته ذکر کردیم و اجمالا بررسی کردیم، این 4 احتمال قابل اعتناء باقی موند. بنابراین باید ادله این 4 احتمال رو بررسی کنیم تا نهایتاً معلوم بشه که کیفیت تعلق خمس به عین چگونه است. احتمال اول این است که خمس به عنوان حق برای صاحبان خمس به عین متعلق بشه، یا به نحو اشاعه یا به نحو کلیه فی المعین که فرقش رو دیروز عرض کردیم. علت این که حالا این دو نحوه رو با هم ذکر کردیم اینه که اگر اصل حق بودن خمس نفی بشه، دیگه فرقی نمی کنه به نحو الاشاعه باشد یا به نحو الکلیه فی المعین باشه. 4 دلیل بر این قول ذکر شده، یا به عبارت دیگه 4 دلیل برای این احتمال گفته شده. دلیل اول تعبیراتی است که در برخی روایات وارد شده مبنی بر این که خداوند تبارک و تعالی برای پیامبر و اهل بیت پیامبر ذی القربا حقی را در اموال مردم قرار داده. تعبیر به جعل حق فی اموال الناس در بعضی روایات وارد شده. خب این که در خود روایات تعبیر حق آمده، این بهترین دلیل بر این که خمس یه حقی است متعلق به صاحبان خمس. این دلیل مورد قبول نیست، چون به قرینه بعضی از تعابیر در خود همین روایات و روایات دیگر، مقصود از حق در این مقام یه معنای عامی است، منظور حق در مقابل ملک نیست. این حق یعنی این که بخشی از این اموال مربوط به صاحبان خمسه. اینجا سخن از اصل تعلق خمس اموال ناس به پیامبر و ذی‌القرباست، اما اینکه کیفیتش چگونه است، آیا به نحو حق اصطلاحی است یا به نحو ملک، این اصلا منظور نظر نبوده. روایات از این جهت در مقام بیان نبودن، روایات فقط میخواستن اصل تعلق حق، تعلق یک پنجم این اموال رو به پیامبر و ذی‌القربا بیان کنن، اما اینکه این به نحو حق در مقابل ملک، این استفاده نمیشه. دلیل دوم دلیلی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک بهش اشاره کردن، البته خود ایشون که حالا نقل کرده، نه اینکه نظرش این باشه. ایشون میگه ظاهر بعضی از روایات این است که موضوع خمس در واقع ظرف خمس است و اون چه که با ظرفیت مناسب است این است که قیام خمس به این موضوعات از قبیل قیام حق به موضوعش باشه. من اینو توضیح بدم که مقصود چیه. ببینید تو بعضی روایات مثل روایت عمار ابن مروان که قبلا هم خوندیم، سؤال از خمس شده، امام فرمودن فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه یا اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، وسائل جلد 9 صفحه 494 باب 3 از ابواب و ما یجب و فیه الخمس حدیث 6. عمار ابن مروان سوال میکنه از چیزهایی که متعلق خمسه، امام علیه السلام میفرماید فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه الخمس، در چیزی که از معدن و دریا و غنیمت جنگی و مال حلال مخلوط به حرام که صاحبش معلوم نیست خمس ثابته. خب اینجا کلمه خمس که در روایت آمده، هرچند ظاهرش کسر مشاعه، وقتی میگه در مثلا معدن یک پنجمه، خب این ظهور در یک پنجمه کل اون مقداری است که از معدن استخراج میکنه مثلا داریم میگیم، خب این ظهور در کسر مشاع داره، یعنی کأنه به نحو اشاعه ملک صاحبان خمسه. ولی یه قرینه ای در این روایت وجود داره که معنای کسر مشاع از اون استفاده نمیشه، و اون چیه؟ اینکه حرف فی در این روایت آمده، میگه یخرج من المعادن و البحر و فلان، یونید فی ما یخرج، این فی که بر معنای ظرفیت دلالت میکنه، این قرینه است بر این که مقصود از خمس یعنی اون مقداری از مال که مساوی با خمسه، و این در حقیقت میخواد بگوید در این مال، در این موضوع، در معدن، در دریا، ما یخرج من البحر، و مثلا کنز یک پنجم به عنوان حق ثابته، چون حرف فی که به معنای ظرفیت در این روایت استعمال شده، و فی دلالت میکنه بر این که ما اینجا باید معنای ظرفیت رو در نظر بگیریم، و ظرفیت ازش تباین ظرف و مظروف استفاده می شود، پس باید بگیم این خمسی که اینجا تو روایت آمده لزوماً از خود اینها نیست. ببینید شما وقتی میگید الماء فلکوز، وقتی حرف فی که معنای ظرفیت داره به کار میبرید، معلوم میشه یه ظرف دارید یه مظروف، و بین ظرف و مظروف هم تباینه، ظرف یه چیزه، مظروف یه چیز دیگه است. خب اینجام که میگه الخمس، محصل این روایت اینه دیگه، الخمس فی ما یخرج من المعادن، مثلا مضمونش اینه، یعنی خمس میشه چی؟ مظروف. ما یخرج من المعادن میشه چی؟ ظرف. و از باب این که ظرف و مظروف باید با هم مباین باشن، پس معلوم میشه این خمس از خود این اموال نیست، مقداری از مال است که مساویه با یک پنجم این امواله، پس در واقع یه حقی است متعلق به عین، نه این که از خود این عین باید یک پنجم جدا بشه، نه این که مالک خود این عین باشه، نه، حقی است متعلق به این عین. این عرض به حضور شما محصل دلیلی است که مرحوم آقای حکیم اینجا ذکر کردن، که خلاصش این شد که چون کلمه فی اینجا استعمال شده و این به معنای ظرفیت، و در معنای ظرفیت بین ظرف و مظروف تباینه، پس اینجا که خمس متعلق می شود به این امور، در واقع کأنه قیام خمس به این امور مثل قیام حق به موضوعشه، اینا میشن موضوع یک حق، خمس میشه یک حق. اینم دلیل دوم. مستمسک العروه جلد 9 صفحه 559، اینو مرحوم آقای حکیم گفتن. بله نه بله ببینید نه اون حالا اون حقوق مختلفن، حقوق واجبه داریم، حقوق غیر واجبه داریم، اینا حقوق مالی داریم، غیر مالی داریم، اما قطعا بین حق و ملک همونطور که تو مکاسبم احتمالا خوندید بین حق و ملک و اونجا فرقشو گفته شده، مفصلم بحث شده، آثار هر کدوم متفاوته. خب این دلیل به نظر ما تمام نیست. دقت کنید، برای اینکه روایاتی که مورد استناد مستدل قرار گرفته اینها در واقع مبین اصل تعلق خمس به این اموال دیگه در مقام بیان کیفیت تعلق خمس نیستن که آیا از قبیل حقیقت یا ملکیت، مثل همون اشکالی که به دلیل اول گرفتیم. یعنی واقعا روایاتی که در مقام بیان وجوب خمسن و اصل تشریع خمس و تعلق خمس به این اموال رو دارن بیان میکنن، اینا نمیشه ازش استفاده کرد که این وجوب و تشریع به چه کیفیتی است. لذا این دلیل هم به همون اشکالی که دلیل اول مبتلا بود این هم مبتلا است. باز دلیل سوم هم دلیلی است که نظیر دلیل دومه و توسط مرحوم آقای حکیم بیان شده. خوب دقت کنید، این دلیل هم ایشون گفتن ظاهر بعضی از روایات این است که خمس یه حقی است مفروض علل عین، یه حقی است که بر عین واجب شده، اصلا بحث ملکیت نیست. ظهور بعضی از روایات اصلا در اینه که خمس یه حقی است که در عین ثابت شده، مثل مرسله ابن ابی عمیر عن غیر واحدن عن ابی عبدالله علیه السلام قال الخمس علی خمسه اشیاء علی الکنوز والمعادن والقوس والغنیمه. بعد راوی میگه و نسی ابن عمیر ابن ابی عمیر الخامس، اول میگه که ابن ابی عمیر از جمعی از امام صادق علیه السلام نقل کرده خمس بر پنج چیز واجب است، بعد در مقام شمارش چهار تا رو نام میبره، پنجمی رو نام نمیبره. اون وقت راوی میگه که ظاهرا ابن ابی عمیر پنجمی رو فراموش کرده بوده که نگفته. اینم وسائل جلد 9 همون آدرس قبلیه، صفحه 494 باب 3 از ابواب ما یجب و فیه الخمس حدیث 7. اون قبلی حدیث 6 بود، این حدیث 7. خب این چجوری دلالت میکنه بر تعلق حق به عین که خمس یه حقیست متعلق به عین؟ میگه ببینید، در این روایت کلمه علا استعمال شده. علا حرف استعلاءه، به جای زفی که دال بر معنای ظرفیته اینجا کلمه علا آمده، کلمه علا هم دال بر استعلاءه. و استعلاء در واقع ازش استفاده می شود که خمس یه حقی است که بر عین مستقر میشه. وقتی ما میگیم فلان چیز بر فلانی ثابته، معمولا در مقام ثبوت حقوق از کلمه علا استفاده میشه. میگه حق المؤمن علی المؤمن کذا، حق الجار علی الجار کذا. شما هر جایی که کلمه حق به کار میره میبینید از کلمه علا استفاده میشه. در ملک هیچ وقت نمیگن مالکن علا فلان ها؟ کلمه علا با حق سازگارتره تا با ملک. پس به واسطه حرف استعلا که تو این روایت آمده ما میگیم یعنی مستدل میگه این ظهور داره در چی؟ تعلق خمس به عنوان حق بر این. اشکال این دلیل هم روشنه. چی اشکالش؟ مثل همون دو دلیل قبلی. چی اشکالش؟ این که این روایات اساسا در مقام بیان اصل تعلق خمس به این اموالن، در صدد بیان کیفیت تعلق خمس که آیا به نحو ملکیت یا به نحو حقیت چیه؟ نیستن. لذا این دلیل هم منتفی است. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم دلیلی است که بعض الاعازم اینجا بیان کردن و اون اینه. دقت کنید، میگن ظاهر ادله زکات این است که خداوند زکات را در اموال اغنیا قرار داده و این که باید زکات از اموال اغنیا اخذ بشه. وقتی سخن از اخذ زکات من اموال اغنیاه، این به معنای این است که کأنه یک حقی در اموال اغنیا برای فقرا ثابته که باید استیفاء بشه، همانطوری که دائن حق خودش را از عین مرهونه استیفا میکنه. اینجا هم همینه، از ادله زکات شرکت در اموال اغنیا به دست نمیاد. ظاهر ادله زکات اینه که کأنه یه حقی در این اموال برای صاحبانش ثابته. حالا این رو من عرض میکنم، مثلا فرض کنید که مالیات هایی که مردم باید به دولت بپردازن، این یه حقی است برای حکومت در اموال مردم، نه اینکه دولت مثلا برای اون 10% که مالیات میخواد بگیره شریک در اموال مردم باشه. نه، یه حقی است که ثابت بر گردن مردم، باید این حق را استیفا کنه. خب اگر مستفاده از ادله زکات این باشه، از اونجا که وادی خمس و زکات یکسانه، هر دو از یک وادی هستن، معمولا بسیاری از احکام خمس و زکات در به اصطلاح کلیات با هم مشترکه، لذا ادله خمس هم بر همین معنا هم میشه، مخصوصا با ملاحظه این که در بعضی روایات وارد شده که خمس عوض از زکاته، چون صدقه بر ذی‌القربا حرامه، خمس را عوضاً عن الزکات خداوند قرار داده برای ذی‌القربا که صدقه بر اونها حرامه. پس در باب خمس هم کأنه یه حقیست که در اموال مردم ثابته و این رو با استفاده از ادله زکات ثابت میکنن. و اینکه وادی خمس و زکات یک وادی است، پس همون کیفیت اینجا هم جریان پیدا میکنه. این رو هم بعضی از بزرگان گفتن، از جمله کتاب الخمس مال مرحوم آقای منتظری صفحه 231. خب این دلیل هم عرض بود، نقل کرده ایشون، نه اینکه پذیرفته، این دلیل هم محل اشکاله. سه اشکال به این دلیل وارده. یک، اشکال اول، همون اشکالی که به سه دلیل قبلی وارد بود به این دلیل هم وارده، به این که این ادله دلالت بر اصل تعلق میکنن و کاری به کیفیت تعلق ندارن. یعنی واقعا نمیشه از این ادله استفاده کرد که اینا میخوان بگن برای مثلا صاحبان خمس یا صاحبان زکات یه حقی است و میخوان ملک و شرکت رو نفی کنن. این ادله به حسب ظاهر چنین مطلبی ازش استفاده نمیشه که حق به معنای خاص در مقابل ملک از این ادله استفاده بشه. ثانیاً بعضی از ادله و بعضی از روایات اصلاً مخالف با این ادعاست. بعضی از روایات باب زکات ظهور در این داره که فقرا مالک مثلا اون مقدار خاص در اموال اونا هستن، یعنی ظهور در حقیقت نداره، اتفاقا ظهور در ملکیت داره. و ثالثاً بعضی روایات ظهور در حقیقت دارن، ببخشید ظهور در نفی حقیقت دارن. این فرق میکنه با دلیل دوم. در دلیل دوم، ببخشید در اشکال دوم، در اشکال دوم ادعا شد بعضی روایات ظهور در ملکیت دارن، در اشکال سوم ادعا میشود که بعضی روایات ظهور در نفی حقیقت دارن. از جمله اخبار تحلیل که قبلا ما به تفصیل بررسی کردیم، ظاهر اخبار تحلیل این است که خمس مال صاحبان خمسه و اگر کسی این مال را بخورد اکل مال غیر کرده و اساساً تصرف در اونها بدون اذن صاحبان خمس جایز نیست. لسان بعضی از روایات به طور کلی مخالف با حقیقته. در نتیجه هر چهار احتمالی که مورد استدلال قرار گرفت بر این که تعلق خمس از قبیل تعلق حق به اعیان به طور کلی، این چهار دلیل باطل شد، لذا احتمال حقیقت میره کنار. وقتی اساس حقیقت به عنوان یه احتمال منتفی شد، دیگه حالا فرق نمیکنه به نحو این حقیقت به نحو اشاعه باشه و به نحو کلی فعل معین. وقتی اصلش رد شد دیگه لازم نیست ما بحث کنیم که آیا این حقیقت به نحو اشاعه است یا به نحو کلی فعل معین. پس احتمال اول منتفی شد، میریم سراغ احتمالات بعدی. احتمال سه احتمال دیگه مونده، اونها رو هم باید انشالله بررسی کنیم. حالا امروز چون چهارشنبه هست، عرض به حضور شما و به مناسبت این ایام یک روایتی رو میخوانم. بالاخره این ایام ایام دهه فجر هم هست و قطعاً با انقلاب اسلامی به عنوان یک نعمتی که خداوند متعال به ما ارزانی کرده، وظیفه داریم مذکر و یادآور باشیم و شاکر باشیم. روایتی از امام حسین علیه السلام وارد شده که می‌فرماید شکرک لنعمت سالفه یقتضی نعمت آنفه. شکر انسان به خاطر نعمت‌های گذشته، این مقتضی نعمت در آینده است. این بیان با کثیری از روایات و نیز آیات قرآنی تأیید شده و می شود. لئن شکرتم لأزیدنکم، یا عرض به حضور شما روایات دیگری که از خود رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده، همه بر این نکته تأکید دارن که شکر نعمتی که خداوند به انسان عنایت می کند، این برای بقاء نعمت و نیز ازدیاد در نعمت لازمه. این نکته را هم در نظر بگیرید که مقصود از شکر در این روایت و اشباه و نظائرش شکر لسانی فقط نیست. باز مطابق کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، شکر به معنای واقعی در برابر نعمت‌ها شکر عملی است. اینکه انسان در برابر نعمتی فقط بشینه الحمدلله شکرا لله بگه ولی عملاً برخلاف مصالح اون به اصطلاح خودش و نعمتی که به او داده شده عمل بکنه، این موجب حفظ و استدامه نعمت نیست. پس مهم در شکر نعمت شکر عملی است. مقدمه سوم، حالا اینا مقدماتی است که ما داریم بگیم، مقدمه سوم این که شکر عملی در برابر هر نعمت مضافاً بر شکر لسانی متناسب با خود اون نعمته. یعنی اگر ما میخوایم عملاً در برابر نعمتهای خداوند شاکر باشیم، باید متناسب با اون نعمت شکرگزار باشیم عملاً. شکر نعمت سلامتی، شکر نعمت توفیق تحصیل علوم اسلامی، شکر نعمت سربازی امام زمان، اینا هر کدوم یه اقتضائاتی داره. اگر میخوایم عملاً شاکر باشیم که خداوند به ما این توفیق را داد که در مثلا طریق سربازی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفتیم، این شکرش به اینه که تا میتوانیم درس بخوانیم، تهذیب کنیم خودمون را و همان اموری که مرضی وجود مقدس امام زمانه، اینها رو در زندگی رعایت کنیم. انقلاب اسلامی، حالا با این توجه به این سه مقدمه ای که گفتم، میخوام یه استنتاج خیلی کوتاه. با این سه مقدمه ای که من عرض کردم، تردیدی نیست که انقلاب اسلامی ایران در سال 57 یک نعمت بود که خداوند در برابر مجاهدت‌های مردم و ایستادگی و مقاومت مردم و از خودگذشتگی اونها به اونها ارزانی داشت. خداوند بدون سبب و بدون مقدمه این شرایط رو فراهم نمی‌کنه. وقتی همه مردم به خاطر خدا به اعتراض به اصطلاح اون چه که در رژیم گذشته انجام میشد از نقض احکام الهی و از بین بردن حریم دین گرفته تا وضع استقلال کشور، آزادی مردم، معیشت مردم، وقتی مردم همه دست به دست هم دادن، یک دل، یک صدا، با وحدت و در برابر فشارها تسلیم نشدن، شهید دادن، زندان رفتن، عرض به حضور شما مشقات بسیاری تحمل کردن، خداوند متعال به پاس این مجاهدت ها که همه با محوریت روحانیت و امام رحمت الله علیه که همه هم مقامش در اون جریانات احیاء دین خدا و نام خدا و البته ساختن یک دنیای با معنویت برای مردم، این اتفاق افتاد، همه حول این محور جمع شدن. لذا ما اگر بخوایم الان بحث کنیم که این نعمت، این اتفاق چرا نعمت بود، خودش بحث مبسوطی میطلبه. همینقدر عرض کنم، شاید شما همتون هیچ کدومتون یادتون نباشه ایام رژیم گذشته رو، اما ما اجمالا یه چیزهای یادمونه. حالا بعضی ها چرا؟ بعضی ها یادشون هست، بله پیر مردای بعضی اینجا هستن یادشونه، ولی اجمالا عرض کنیم که واقعا اگر اون روال ادامه پیدا می کرد، بالاخره بعید بود دیگه به این زودی ها دین در این کشور بتواند حضور داشته باشه. تمام تلاش ها به کار رفته بود برای اینکه پایه های فکری و رفتاری و اعتقادی مردم را خراب بکنن و اصلا یک کشور دیگری متناسب با اونچه که به اصطلاح از بیرون میخواستن شکل بگیره. حالا تحقیر مردم، از بین بردن خودباوری مردم، زیر سوال رفتن استقلال مردم، استقلال این کشور، اینها بماند. در این که انقلاب اسلامی یک نعمت بود تردیدی نیست، و نیز در این که باید شاکر این نعمت باشیم تردیدی نیست، باید شکرگزار این نعمت باشیم. اگر میخوایم این نعمت باقی باشد و استمرار داشته باشد، نه لسانن عملن باید شاکر باشیم. اینم بر طبق مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که شکر نعمت انقلاب متناسب با انقلاب باید معلوم بشه. این مطلب سوم مطلبی است که بسیاری ما ازش، از ماها ازش غافل شدیم، فراموش کردیم که در چه شرایطی بودیم و به چه زحمتی این انقلاب به دست آمده و در طول این 37 سال چه سرمایه ها و هزینه هایی برای حفظ این انقلاب پرداخت شده. ولی این انقلابی که هم حدوثاً و هم بقاءاً این همه هزینه براش شده، برای استدامه نیاز به شکر همه ما داره. هر کسی در حد خودش عملاً باید شاکر باشه. عملاً چجوری میشه شکر گذار بود؟ اینم خودش یک بحث مبسوطی میطلبد. من فقط به یه روایتی از امام رضا علیه السلام اشاره بکنم که این رو در عیون و اخبار رضا جلد 2 صفحه 669 نقل کرده از امام رضا. امام رضا علیه السلام میفرماید بعد از اینو اعلمو انکم لا تشکرون الله تعالی بشیء بعد الایمان بالله و بعد الاعتراف به حقوق اولیاء الله من آل محمد رسول الله. احب الیه من معاونتکم لاخوانکم المؤمنین علی دنیاهم. هیچ بعد از ایمان به خدا و اعتراف به حقوق اولیاء الله از آل محمد، هیچ شکری نزد خدا خوشایندتر از این نیست که انسان برادران مؤمن خودش را در دنیایشان یاری رساند. شکر نعمت انقلاب در درجه اول بعد از، ببینید من میخوام از این روایت استفاده کنم، رعایت حقوق خدا و اهل بیت پیامبر، این در صدر شکرگزاری هاست. انقلاب اسلامی به هر حال باید پایه های ایمان به خدا رو تقویت کنه، پایه های مکتب اهل بیت رو باید تقویت کنه. بعد از اینها اون چه که مهم است این که مردم را در دنیایشان یاری کند. این نکته نمیتونه مورد غفلت قرار بگیره. معاونتکم لاخوانکم المؤمنین علی دنیاهم. مردم در زندگی مشکلات دارن، معیشت مردم مشکل و سخته، فقر زیبنده جامعه اسلامی نیست. باید همه همت و تلاشمون را برای این مسئله به کار ببریم. ما نمیتونیم نسبت به این امر بی تفاوت باشیم، نسبت به دنیای مردم بی تفاوت باشیم. وقت ما با این همه مشکلات، با این همه گرفتاری هایی که داریم، واقعا همه با هم اگر دست به دست هم بدیم، باز نمیتونیم معاونت لاخواننا المؤمنین داشته باشیم. وقت تفرقه که بین ما روز به روز داره بیشتر میشه، کینه ها داره روز به روز بیشتر میشه، نقارها داره بیشتر میشه، منفعت طلبی ها داره بیشتر میشه. کسی که منفعت خودش اصل باشه براش، دیگه به فکر معاونت اخوان مؤمنش نیست. امروز واقعا اگر ما عملا شاکر نباشیم، معلوم نیست این نعمت ادامه پیدا کنه. شکر کل نعمت سالفه یقتضی نعمت آنفه. شکر عملی ما بر نعمت انقلاب مقتضی نعمت آینده و نعمتهای آینده و بقای خود همین نعمت خواهد بود. خب اگر ما شکرگزار نباشیم، هیچ تضمینی نیست که این چنین نباشه. همه باید، چه اونو چه روحانیت، چه اونایی که مسئولن، چه مردم، هر کسی به سهم خودش، این نعمت را باید عملا شکرگزار باشه. و شکر عملی این نعمت به این است که از خودمون بگذریم. انقلاب، شما یادتون نیست، فضای انقلاب به قدری مثل ایام دفاع مقدس که حالا واقعا در جنگ هم همینطور بود، ما هر جا خودمحوری و خودخواهی رو کنار گذاشتیم، اهل ایثار شدیم، اهل گذشت شدیم، اهل محبت و همدلی و مهربانی شدیم، با هم بودیم و خدا رو در نظر گرفتیم، موفق شدیم. هر جا که پای خودخواهی و منیت و منفعت طلبی پیش آمد، پای مقام و ثروت و ریاست و شهرت پیش آمد، بین ما تفرقه ایجاد شد، شکست خوردیم و ضربه خوردیم. بهترین عرض به هدیه به شیطان به معنای واقعی و این شیطان هایی که در دنیا هستند، این است که بین ما روز به روز اختلاف و نزاع و تنازع شدید بشه. چون تنازع شدید بشه فشل میشیم. و آدم میبینه متاسفانه بعضی قلمها، بعضی سخنها، بعضی عرض به حضور شما رفتارها نه تنها کمکی به حفظ این پایه اساسی نمی کنه که انه تیشهی یه عده‌ای برداشتن با تیشه دارن به این ریشه میزنن. به هر حال من فقط میخوام بگم خوشخیال نباشیم، نعمتهایی فراتر از این در گذشته در طول تاریخ از صدر اسلام تا به امروز به خاطر این که مردم یا متصدیان شکرگزار نبودن از بین رفته. امروز هم این خطر وجود داره. خوشخیال نباشیم و خودمون رو به خواب نزنیم. اگر این مشکلات رو علاج نکنیم خدا به خیر بگذارونه.